سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم سوزان با هوشیاری 37 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانشون رو شروع کنند. متقدم امشب هم سرج عزیز هستند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. جلسه خدمت شما.
خیلی ممنون. Hi Susan.
Hi.
It's so nice that you've joined us.
Thank you. I have a little trouble, but I'm here.
Yeah, I'm grateful that you've joined us. And go ahead, the floor is yours. Let's stick to about 4, 5, 6 sentences at a time and give me a chance to translate.
Okay.
I am honored that I will be translating.
Thank you. Well, my name is Susan, and I am an alcoholic and a drug addict. I like the word chemical dependency because any mood-altering drug is something that I am powerless over. That doesn't include medicines that are prescribed.
اسم من سوزنه و من یک الکلی و یک معتاد هستم و وقتی که میگم معتاد منظورم اینه که من وابستگی به هر چیزی که ذهن منو میتونه تغییر بده من اونو دارم، معتاد این هستم، ولی اون نسخه هایی که دکترا به من میدن اونا رو من میپذیرم. Go ahead.
Alcoholism runs in my family. I used to say it runs rampant in my family, but recovery also is rampant in my family. Several members, including my son and my granddaughter and my father, were AA members. And my father was an old timer in AA, but he drank till I was 13.
خب من الکلیزم توی فامیل من بود و من خوشم میاد که بگم که تنها فقط تو فامیل من نبود، خیلی شدید بود تو فامیل من، ولی میخوام بهتون بگم که هوشیاریم تو فامیل من هست و اونم خیلی شدیده. یعنی پسر من، دختر نوه من، هر دوتاشون در برنامه هستن و پدر من خودش یک عضو الکلی‌های گمنام بود و تا وقتی که من 13 سالم بود اون مشروب می‌خورد. Go ahead, Susan.
You may not relate to alcoholism in a family. I also do believe that if anyone drinks or drugs enough, they can become dependent on chemicals. And at first, it seems like it's helping. For me, it seemed like it was helping me to be calmer and be more creative and dance better and do everything better. And then it turned on me. And I was a drunk mother and a stoned mother, and it hurt my children, and I felt terrible about that.
خب شاید الکلیزم یک معنی خیلی واضحی نداشته باشه توی یه فامیل، ولی نظر من اینه که اگر یک کسی از مواد مخدر استفاده کنه یه وابستگی 100% در درونشون ایجاد میشه. برای خودم اول این به من کمک کرد، نگفتن که مواد مخدر بود یا الکل، ولی به ایشون کمک کرد. یه چیزی که گفتن این که اگه مواد مخدر ما به اندازه کافی استفاده کنیم، ما این وابستگی رو بدنمون اون وابستگی رو خواهد درونش ایجاد میشه. و این اوائل وقتی که استفاده میکردن راحت تر بودن، خیلی بهتر میتونستن برقصن، هنرمندیشون بهتر بود، ولی بعدن این عوض شد براشون. خودشون یه مادر مستی بودن، علف هم خیلی استفاده میکردن، ماریجوانا هم خیلی استفاده میکردن و این بچه هاشون رو خیلی اذیت کرد. Go ahead.
So to discover through the effects on my family that I could not safely use mood altering chemicals. I was very disappointed. I loved marijuana and alcohol, and I had to stop, and that was 37 years ago.
خب وقتی که من کشف کردم، یعنی من درک کردم اثر استفاده کردن مواد مخدر، فامیلم به من نشون داد که من نمیتونم کنترل کنم هر چیزی که ذهن منو عوض میکنه، تغییر میکنه. من خیلی ماریجوانا، علف رو من خیلی دوست داشتم و وقتی که من اینو درک کردم که من نمیتونم اینا رو استفاده کنم و اثر بدی روی فامیلم نذارم، من خیلی ناامید شدم، برای اینکه من عاشق علف بودم. Go ahead.
In the AA literature there's something called the promises. Mm-hmm. And it's good to read them, look it up. But one of them is, we will not regret the past nor wish to shut the door on it. And another is, no matter how far down the scale we have gone, we will find that our experience can benefit others. And
okay, and the second one was?
No matter how far down the scale we have gone, we will find experience can benefit others.
Okay.
Okay.
بهش درباره وعده های الکلی های گمنام صحبت می کنم و درباره وعده سوم که مفهوم آرامش را درک می کنیم و صلح در سر را خواهیم شناخت. ببخشید، وعده دوم، از گذشته خود پشیمان نخواهیم بود و آرزوی فراموش کردنش را هم نخواهیم کرد. این یکی از وعده هاست. و وعده چهارم، هر قدر هم که به غر رفته باشیم، به دنبال راهی خواهیم گشت که چگونه دیگران از تجربه ما بهره مند می شوند. برای ایشون اینا خیلی مهمن و وعده‌ای هستن که برایشون واقعیت پیدا کردن. Go ahead, Susan.
I am a very well educated person. I got my PhD when I was in my 20s. But the best education I've ever gotten is really from joining AA.
I would have to agree with you 100%. من یه خانم تحصیل کرده هستم. من دکترای تحصیلمو وقتی که 20 سال خورده‌ای بود این به دست آوردم، ولی بهترین تحصیلی که در زندگی من به دست آوردم در AA هست و من به ایشونم گفتم که منم این باور رو دارم. Go ahead.
I have two children. But one of them died of her addiction to heroin when she was 32 years old. And I have a son who is 55 years old now, And he got sober when he was 21 years old. And his life is pretty amazing. He has ups and downs, but he's really thriving. And my relationship with him is so good.
من دو تا فرزند دارم. یه دختری داشتم که معتاد هروئین بود و بدبختانه فوت کرد وقتی که 32 سالش بود. و یک پسری دارم که الان 55 سالشه و اون هوشیاری در 21 وقتی که 21 سال بود هوشیاری به دست آورد و زندگی خیلی خوبی داره الان، خیلی موفقه. و یه چیزی که منو خیلی خوشحال میکنه که ما با همدیگه رابطه خیلی صمیمی داریم. Go ahead.
The thing that AA teaches is that there is a spiritual dimension. In English, they say spirits, that alcohol connects us with spirit. But it is about being connected to a higher power. I love the term higher power because it's whatever you experience it as. And it's about that we need to connect to the spiritual dimension, which goes beyond the senses. And it's in nature, and it's in the ocean. For me, it's in everything outdoors, and in the night sky, and the day sky. And it's higher power. There's something beyond me. And when I connect to it, I have better days.
خب یه چیزی که الکلی‌های گمنام به ما درس میده که اون بُعد معنویه که و خیلی جالبه براشون، برای اینکه به انگلیسی به الکل میگیم spirits یعنی روحا یا یه چیز معنوی. براشون خیلی جالبه، اینو میخواستن اشاره بدن که این حرف انگلیسی برای مشروب. و به تجربه خودشون اینه که اون نیروی برتر، اون نیروی، اون رابطه معنوی با نیروی برترشون خیلی مهمه براشون و فکر میکنن که این میتونید در شبها وقتی که ستاره را رو نگاه میکنید، یا اگر شبها اقیانوس، برای اینکه خودشون نزدیک اقیانوس زندگی میکنن، اونجا میتونید بکنید پیدا کنید. ولی و میگن که اون روزایی که این رابطه رو با نیروی برتر دارن، روزای بهتری دارن، روزاشون بهتر میگذره. Go ahead, Susan.
I always wanted to be a writer since I was a teenager. And when I was about 20 years sober, I started writing. And I'm 80 now, and I've published 2 books. And that is such a dream come true. Beyond my wildest dreams.
من وقتی که نوجوان بودم، من میخواستم نویسنده باشم و وقتی که 20 سال هوشیاری داشتم، من نوشتم و 2 کتاب من نوشتم. الان من 80 سالمه و بهتون بگم که این یکی از روحای زندگی منه که من هیچ وقت فکر نمی کردم که به حقیقت بیاد. That is very promising for me, dear Susan, because I want to write as well. من بهشون گفتم
yes,
آرزوهای منه برای اینکه منم می خوام بنویسم. So, thank you. Go ahead.
Wonderful. Well, a day at a time, living in the day, is the key to my spirituality, like sunrise and sunset, you know, that all we have is today. And when I know that, I can connect with myself and with other people. And I encourage people to keep a journal, write down some thoughts and feelings, because we have to keep expressing ourselves.
خب من فکر میکنم که یه چیزی که برای من خیلی کلیدیه، خیلی مهمه، اینه که یک روز در یک زمان براشون این حس معنوی که این انجمن به ما میگه، براشون این مهمه که یک روز با طلوع آفتاب یا پایین رفتن آفتاب، این یک روزه و میتونن اینو در این وقتی که این چیزا رو میبینن، این حس و درونشون رو دارن و به ما نصیحت میده که خوبه برای ما از درون خودمون رو بیان کنیم با نوشتن. مثلا یه ژورنالی برای خودمون داشته باشیم که ذهنامون و احساساتمون رو درونش بنویسیم.
And I will close with the serenity prayer that I use so much, and it's to remember that I'm granted the serenity to accept the things I can't change, and the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.
Dear Susan, I hope that you will continue for at least another 10-15 minutes.
Well, I can do that, but would you give me the ID and the code again? Because if I put it on my computer, I can see how many people are at this meeting.
We have 43 people at this meeting, and I will give it to you. You have a pen handy?
I do, yes, the ID.
It's 638.
Uh-huh.
491. 4503.
And when you say passcode, I don't say passcode, I just say 20. What is it, 20?
It's 2021.
2021. So anyway, I'm just going to try to get on so I could see the group.
Because okay, I can't. That would be wonderful.
Good.
Thank you so much. We will wait for you.
Okay. No. I can talk now. And when you're translating, I'll try to get on.
Okay.
But that's fine.
Okay.
But I'm so moved by the magic of Zoom.
Yeah.
And that we can connect. I was on a meeting this morning, and it was 12 women. And from all parts of the country, you know, I'm in New York, but from parts all over the country. And here I am in the afternoon connecting with what feels like all over the world. And it's very moving to me. And this disease, this illness of addiction and alcoholism kind of knows no bounds, you know, is very pervasive, I think, throughout the world, actually, probably. But I am so grateful to know the solution to this problem.
Oh, let me translate. اول میخواستم بگم که من میخوام سخنرانیم رو تموم کنم با دعای آرامش که به ما اجازه میده که ما یادآوری میکنه به ما که ما بپذیریم آنچه را که نمیتونیم تغییر دهیم، شهامتی که تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانیم. و من فکر میکردم که میخواستن سخنرانیشون را تموم کنم، من بهشون گفتم خواهش میکنم شما یکم بیشتر صحبت کنید، و از من خواستن که زوم آیدی و پسکود رو بدم که با کامپیوتر با ما وصل بشن، برای اینکه الان با گوشیشون با ما هستن، و به من گفتن که این معجزه زوم چقدر ارزشمنده، برای اینکه امروز صبح توی یک جلسه بودن که خانومای از تمام آمریکا اونجا بودن، و الان بعد از ظهر چقدر جالبه برای اینکه الان با ما هستن تو شماها در ایران یا تمام دنیا. Susan, turn off the other one so it doesn't so your it doesn't echo. و این چقدر جالبه برای اینکه الان من توی یه جلسه هستم با ایرانیا از تمام دنیا. اوکی you can go ahead and
okay mute. I'm unmuted. Can you hear me?
Yes, I can hear you.
Okay, good. So what I want to say is, you know, what the discovery of the solution to addiction is what Bill Wilson and Dr. Bob found, that all the doctors in the world couldn't help them the way they could help each other, because they had the same disease, and by sharing it, they could help each other to recover.
خب این یه چیزی که گفتن که من فراموش کردم اول گفتن و دوباره به این اشاره میکنن که چقدر ما خوشبختیم و خودشون چقدر سپاسگزارن که راه حل این مریضی رو پیدا کردن و دوباره میگن که چقدر خوبه و برای ما چقدر ما رو چقدر کمک کرده این کشف کردن راه حل الکلیز که بیل ویلسون و دکتر باب همدیگر رو درک کردند و با همدیگر صمیمانه و صادقانه صحبت کردن و به اشتراک گذاشتن مریضیشون شفا پیدا کردن. این براشون خیلی جالبه.
So together they developed the 12 steps, and I can sort of gently take you through what the steps say. And what I've started with you is like that we admitted we were powerless over alcohol and other mood altering substances, powerless. And that we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to being whole again.
Okay. So Dr. Bob and Bill Wilson با هم دیگه یه برنامه‌ای ایجاد کردن، درست کردن، کشف کردن که کمک میکنه که ما بتونیم خودمون رو کمک کنیم. من الان اول که این 12 قدم رو برای ما پیدا کردم و من درباره قدم 1 صحبت کردم که ما اقرار میکنیم که ما عاجزیم و بیتواناییم برای الکل یا مواد مخدر، و قدم 2 که یه نیروی برتری از خودمون میتونه سلامت عقل را به ما برگردونه. و الان میخوان یکم درباره قدم ها و تجربه خودشونو درباره قدم ها حرف بزنن. So now you're going to share a little bit about your understanding of the steps, correct?
Yes.
Mm-hmm. Wonderful. Thank you.
So when I know that I can't safely use, and I know that there is a solution in recovery in AA, I can make a decision every morning. That's the third step. The third step is to decide every morning. I say to do the day with care, but however you say it, it's in the morning you decide to connect with a spiritual purpose for life.
That is the step 3 that you're pointing at, right?
Yeah.
وقتی که ما درک میکنیم که دیگه ما نمیتونیم راحت استفاده کنیم، که ما یک مشکلی بزرگ با الکل یا مواد مخدر داریم و ما درک میکنیم که یه نیروی دیگری برتر از ما میتونه سلامت عقل را به ما بازگردانه، هر روز صبح خودمونو، یعنی در باره خودشون صحبت میکنن، اینه که باید این رابطه رو با این نیروی برتر من داشته باشم که روزم رو شروع کنم، و این میشه قدم سه برای من.
So the first three steps are the key for me, but then steps four through seven are a lot about self-examination and self-awareness, an inventory of our defects, they say, and sharing it with another person, and then knowing that they can be lifted when we're willing to change and change our behaviors.
خب قدم یک تا سه این برای منه و این رابطه من با نیروی برتر، و قدم چهار تا هفت اونطور که به ما گفته این ترازنامه که ما می نویسیم درباره نقصای خودمون و درباره کمبودهای برامون، و قدم پنج که با یک شخص دیگه ما این کمبودها و نقصامون رو به اشتراک میذاریم، و با فروتنی در قدم 6 و 7 با فروتنی میخواییم که خودمون رو از این کمبودها و نقصا راحت کنیم، رها کنیم، و از خداوند میخواییم که ما رو کمک کنه.
Thank you, Serge. So then the steps eight and nine are about making amends and making up to people for the harms we have done, and acknowledging our errors and our history. That's eight and nine. And then
let me say that, because I think that's very important, if I may.
Go ahead, yeah.
قدم 8 و 9 جبران خسارت، این خیلی مهمه و خیلی حرف خیلی کلیدی گفتن که ما خودمون درک میکنیم، یعنی ما خودمون ذهنمون، دلمون، روحمون درک میکنه که اون اشتباهاتی که ما کردیم، اون رفتارهای بعدی که ما داشتیم که دیگه نمیخوایم اونا رو داشته باشیم، این خیلی مهمه و من میخواستم که اینو یکم بیشتر اشاره کنم که قدم 8 و 9 به ما کمک میکنه که ما اشتباهامون رو بپذیریم، قبول کنیم و درک کردنش که ما دیگه اینو دوباره تکرار نکنیم. I just wanted to emphasize your emphasis on acknowledgement and making amends.
And when I was first getting sober, I wanted to apologize. I'm so sorry. But I needed to do that other work. That's why they say making up to people is more advanced. It's 8 and 9, because we have to work at forgiving ourselves, accepting what happened. That's what I had to do. And especially for myself around my flawed parenting when I was using.
میگن وقتی که اول هوشیاری به دست آورده بودن، همیشه برایشون قدم 9 جبران خسارت معنیش این بود که میرفت و عذرخواهی میکرد، میگفت منو ببخشید، ولی در حقیقت این هدف قدم 8 و 9 این نیست. قدم 8 و 9 درک کردن اینه که من خودم تغییر کردم و اگر من باید قدم 3, 4, 5, 6, 7 تا انجام داده باشم و این تغییرات درونم من خودم حس کرده باشم و لمس کرده باشم و خودم رو بدونم خودم رو ببخشم که بتونم برم و جبران خسارت کنم و به این اشخاص بگم که من اون شخصی که شما میشناختید نیستم، من تغییر کردم. That's very powerful.
Yes. And then the last three steps are about a design for living. And it's based on the third step, you know, deciding to live within the day. But it's about continuing to take inventory and admitting when we're wrong. And the 11th step is about connecting to the spiritual dimension through prayer and meditation. And the 12th step is sharing it with others.
خب بقیه قدم ها یعنی قدم 10, 11 و 12 اینا از قدم 3 با قدم 3 خیلی رابطه مستقیمی دارن. وابستگی خیلی مستقیمی با پایگاهش و قدم 3 و براشون خیلی مهمه که نه فقط این رابطه رو داشته باشن، ولی هر وقت که یه اشتباهی میکنیم در قدم 10 اونو سریعا ما میپذیریم. نوشتن ترازمون خیلی مهمه و در قدم 11 ما با دعا و مراقبه، فروتنی و رابطه، این حرف رو نزدم ولی فکر میکنم منظورش اینه که رابطه مستقیم و صمیمی و فروتنی با نیروی برترمون داشته باشیم، برای اینکه قدم 12 ما رو به ما میگه که ما خدمت میکنیم، بتونیم که یک شخصی دیگر رو کمک کنیم. Go ahead. و این بُعد معنوی، این بُعد معنوی که یا قدم 11 به ما اجازه میده که ما بریم درون این بُعد، این خیلی مهمه. Go ahead, Susan.
Okay. So I think I want to close with the fact that getting sober was one of the best things I ever did in my life. As I said, it was much better than a PhD. And that there are solutions. There are always solutions to every problem. And to me, the solution is spiritual and it's in the day. Living every day as best I can creates a better and better life. And it's humbling, but not humiliating. I don't know how that translates, but
yeah, yeah, yeah.
Humbling, not humiliating.
Yeah, yeah, yeah. خب من میخوام دوباره بگم که هوشیاری به دست آوردن یکی از بهترین اتفاقات زندگی منه. و من بهتون گفتم که من دکترامو وقتی که جوان بودم 20 سال خورده این بود اونو به دست آوردم، ولی من فکر میکنم که هر چیزی که هر راه حلی که برای من میخواستم در این برنامه، من اینجا جواباشو پیدا کردم. یعنی مهم نیست چه سختی یا چه مشکلی در زندگیم باشه، راه حلش اگر من یک روز در یک زمان زندگی کنم و این اصول را در تمام عمر زندگیم داشته باشم، راه حل را من پیدا می کنم. Susan, I have one request.
Yes.
You said that you're not entitled to any special experiences, maybe 20 years ago.
I forgot that.
من ازشون یه سوالی پرسیدم برای اینکه تقریبا 20 سال پیش یه روز توی جلسه گفتن که من لایق یک تجربه های مشخصی نیستم. من باید هر تجربه‌ای که از هر چی که زندگی، هر اتفاقی که در زندگی میفته، من باید اینا رو بپذیرم و ازش خواستم که درباره این یکم صحبت کنن. Do you mind talking about that a little bit?
Not at all. Well, one thing is that it's amazing how we affect each other, that you remember me saying that from 20 years ago when we were getting sober together, and here it is, you know, 20 years later, we're still alive, thriving, and that you could remind me of that. And what it reminds me of now is becoming right-sized, right? I'm not too large and I'm not too small. I'm just myself. They say one among many. And it's humbling in that way. I just happen to be this person living this life, and I'm very lucky to have this life in this body.
منو ببخشید بچه ها، یه چیزی گفتن که من ترجمه نکردم. گفتن که وقتی که من فروتنی دارم، من شرمنده و خجالت خیلی کمتر میکشم. و درباره این که ما یک تجربه مشخصی، یه دقیقه ببخشید، من حق تجربه خاصی ندارم. این بهتر ترجمهش. من حق تجربه خاصی ندارم. این به من اجازه میده، این به من یادآوری میکنه که من، به انگلیسی میگیم right sized، یعنی منیت من، غرور من کوچیکتر بشه و من خودمو یک انسان بین انسان‌های دیگه ببینم. من یه نه بزرگم نه کوچیکم، من فقط یه شخصم و این زندگی خودمه. و قبل از این به من گفتن این چقدر شگفت‌انگیزه و چقدر باحاله تو این انجمن که 20 سال پیش، و چقدر شگفت‌انگیز باحاله که ما اصلا نمیدونیم چه اثری داریم به اشخاص دیگه، روی اشخاص دیگه، برای اینکه توی یه جلسه تو سرش یه چیزی تو ذهنت مونده که هنوز تو یادت هست و الان به من یادآوری میکنی. و معنی این اینه که من فروتنی بیشتری دارم، که من یه شخص عادی، یه شخصی که هوشیاری دارم و میون اشخاص دیگه زندگی می کنم. Go ahead.
Okay. Yeah, I was talking to someone this week and he said he wanted to have an extraordinary relationship, an extraordinary marriage, like extra, extra special, you know, and I said, you know, don't do that to yourself. It doesn't have to be nothing. It doesn't have to be extraordinary. Like every moment is extraordinary. And I love awe. And it says in the promises, we will be amazed before we are halfway there. But what's amazing is a flower or a sunrise. Everything can be amazing. But it's just like everybody else also. So thank you.
The thank you belongs to us. یه چیزی گفتن که با یه شخصی صحبت میکرد که میگفت که من یه ازدواج خیلی معرکه‌ای میخوام، یعنی بهترین ازدواج میخوام و یه رابطه زناشویی. و ازشون پرسیدن آقا جان چرا خودتو اینقدر ناراحت میکنی؟ این چه خواست بزرگیه که تو میخوای؟ چرا؟ چون هر لحظه اگر تو بهش متوجه بشی میبینی که خودش خیلی شگفت انگیزه، خودش خیلی باحاله. یک گل که میبینی یا طلوع آفتاب وقتی که تماشا میکنی، این خودش خیلی شگفت انگیز و خیلی باحاله. و از ما تشکر کردن که ما ایشون رو دعوت کردیم. Susan, the thank you belongs to us. We really appreciate your having joined us. I hope I did you justice by translating.
Thank you. I loved hearing your expression. Sounded so good. And I encourage you to write. I encourage you all to keep a journal and just keep expressing yourselves.